و در این شرایطی که الان به سر میبریم، در این شرایط جنگی، سردار، انتظاری که از مردم میشه داشت، انتظاراتی که از جناح‌های سیاسی باید داشت، انتظاری که از دولت باید داشت، این انتظارات چه هست اگر هر کدوم رو به تفکیک باید بفرمایید؟
اولا من واقعا یه بار دیگه تشکر میکنم. دشمنان ما فکر میکردن اگر یه جنگی درست کنن و حالا مثلا بعضی از نقاط بزنن، مردم از نظام فاصله میگیرن، جناح‌های سیاسی همدیگه رو محکوم میکنن، هر کسی این حادثه رو به گردن دیگری میاندازه. ما دیدیم حتی اینایی که مخالف جمهوری اسلامی در بیرون بودن، اپوزیسیون بودن، یا یه کسی مصاحبه کرده بود میگفت که من تا حالا 3 بار رفتم زندان ولی الان بحث ایرانه، برای من ایران، جانم فدای ایران، لذا ملت ایران یه بار دیگه نشون دادن همون ملتی هستن که 22 بهمن انقلاب کردن و پای نظام ایستادن، پای ایران ایستادن، پای استقلال ملیشون ایستادن. من میخوام این نکته رو عرض کنم که همونطور که دفاع جانانه ما در سرکوب ارتش وحشی عراق 35 سال تمام به ما امنیت داد، این حادثه رو هم هرچی قوی تر بتونیم برخورد کنیم، با صبر و با حوصله و با طمأنینه، بالاخره جنگ دیگه، جنگ حوادث داره، فراز و نشیب داره، ما میزنیم اونا میزنن، و ولیکن مهم اینه که ما با دست پر، با انسجام، با وحدت همه جناح، همه مردم، انشالله با صبر و حوصله این هفته های آینده رو همراهی بکنیم با هم دیگه، دستمون تو دست هم دیگه باشه. و دشمن هم بسیار روی این حساب کرده، یعنی هرچه انسجام ملی قوی تر باشه اونها ناامیدتر میشن، اونها مایوستر میشن، اونها متوجه میشن که ورود به ایران بسته است، درهای تکرار قاجار و پهلوی در ایران بسته است، ملت ایران دیگه خودشو پیدا کرده، به دنبال پیشرفت خودشه، غنی سازی رو برای جنگ نمیخواد اما برای پیشرفت خودش میخواد، استقلال خودشو برای امنیت خودش میخواد. بنابراین ما انشالله با پیروزی از این جنگ بیرون بیاییم، تا 50 سال آینده ایران در امنیت. اینا من عرض بکنم، هر 35 سال یه بار تو ایران جنگ شده، شما ببینید از 1320 تا 1359 حدود نزدیک 40 سال طول کشیده جنگ شد، الان 35 سال گذشت یه جنگ شد. مهم اینه که ما از در جنگ ها با سربلندی بیرون بیاییم. ما بعد از جنگ ایران عراق با سربلندی اومدیم بیرون و توان خودمون رو ساختیم. من به شما ملت ایران با شناختی که دارم از رزمندگان ایران، چه در زمان دفاع مقدس چه در الان، ما از این جنگ چند برابر بزرگتر از قبل از ورود به این حوادث اخیر ما بیرون خواهیم اومد. شما شک نکنید استعدادهای خفته جوانان ما با سربلندی این حادثه رو پشت سر میذارن و ایران رو بزرگتر از قبل از این جنگ انشالله تحویل شما خواهند داد. شرطش این همراهیه، شرطش همدلیه. بله من قبول دارم ما در ایران تورم وجود داشته و داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، ما الان بیش از 10-15 سال در تحریم‌های سخت اقتصادی واقعا به سر میبریم، اما پیروزیه که همه چیز، همه درها رو باز میکنه. همین آمریکایی‌ها بعد از پیروزی شما ذلیلانه میان، با التماس میان که تو رو به خدا اجازه بدید ما هم مثل کشورهای دیگه بیایم اینجا سرمایه گذاری بکنیم. بنابراین پیروزی ما در این جنگ فتح و گشایش ثروت هست، تولید هست، همه درها به روی ما باز میشه ما بعد از این جنگ. و این جنگ توی یک گردنه در رسیدن به اون قله هست، این آخرین گردنه است که ما باید بریم بالای قله. وقتی ما بالای این قله قرار گرفتیم، من به شما قول میدم با پیروزی از این جنگ درهای سرمایه گذاری، تولید، همه به روی ملت ما باز خواهد شد. ولذا من تقاضا میکنم به عنوان سرباز شما و از همه جناح‌های سیاسی ملت بزرگوار ایران میخوام که فرزندانشون رو در نیروهای مسلح، در سپاه پاسداران، در ارتش، در نیروی انتظامی، در بسیج، همونطور که تا الان حمایت کردید، انشالله حمایت بکنید و ما بتونیم با سربلندی انشالله این حادثه رو پشت سر بذاره
انشالله. و این هم باز یک خطای دیگری بود که اتفاق افتاد از سمت دشمنانی که به دنبال تفرق و تشتت جامعه ایرانی بودن. یعنی شاید تصورشون این بود اگر جنگ اتفاق بیفته دو قطبی هایی شکل بگیره، موافقین و مخالفین راجع به برخورد با رژیم سکمیسی شکل بگیره. اما به محض اینکه این اتفاق افتاد، فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، همه تقریبا یک دست مقابل ایستادن. یعنی شاید دشمن فکر نمی‌کنه اتحاد به این سرعت شکل بگیره، یک پارچگی و انسجام ملی.
خب اونا اخبار همین نارضایتی‌های داخلی به گوششون رسیده بود، تورم و گرانی و اینا رو رسیده بود، ولی اونا ملت ایران رو نشناخته. ملت ایران که یک مادر 4 تا بچهش 5 تا بچهش رو میده برای حفظ ایران، و اینو نفهمیدن، نشناختن ملت ایران رو. ملت ایران پای ایران میسته، پای اسلام میسته، پای انقلاب خودش میسته و حاضر به فداکاری های بزرگیه. بله اینا فکر میکردن که اگر بیان فرماندهان ما و دانشمندان هسته‌ای رو بزنن، خب مردم میریزن تو خیابونا و میگن آقا این جنگ رو پایان بدید و برید تسلیم بشید و هرچی آمریکا میخواد میگه. از اون طرف ما چرا امیدوار هستیم؟ شما ببینید آمریکا میگه که بیاید مذاکره کنید، از اون طرف به اسرائیل هم میگه شما حمله بکنید. معناش چیه؟ معناش اینه که اینا امید ندارن اسرائیل موفق بشه، میخوان میز مذاکره رو هم حفظ بکنن که اگر اسرائیل شکست خورد اینا دست خالی از این میدان بیرون نرن. اتفاقا این که آمریکا میگه مذاکره کنیم، اسرائیل هم حمله میکنه، خود این بیانگر اینه که اینا ناامیدن، اینا امیدوار نیستن که از این جنگ سالم بیرون برن. ولی ما که نمیتونیم اینطور رفتار کنیم، به هیچ وجه اینطور نمیتونیم رفتار کنیم. اینا میخوان مثلا یه مدت دیگه بگن خیلی خوب آتش بس، حالا شما بیاید مذاکره کنیم. خب آتش بس تا کی؟ اگه اسرائیل دوباره چند ماه بعدم بخواد به ایران حمله کنه یا چند ماه بعد بخواد یه خرابکاری بکنه، ما که نمیتونیم یه سال، دو سال، پنج سال، چند سال مثل سوریه ایران رو اجازه بدیم اونا ایران رو سوریه سازی بکنه. ما باید با جدیت، با قاطعیت، با فداکاری تمام، با همین همبستگی که ملت ایران پشت سر نیروهای مسلح پیدا کرده، اینا رو سر جاش بنشونیم و برای مدت‌های طولانی امنیت و آرامش تو کشورمون برقرار باشه
ان شاءالله. حالا نقشی که دولت باید در این وسط بازی
کنه. بله دولت خوب الحمدلله خوب همراست، یعنی جناب آقای پزشکیان کاملا با نیروهای مسلح هماهنگ، آقای عراقچی کاملا با نیروهای مسلح هماهنگ. جلسات بسیار خوبی قبل از حادثه بوده، بعد از حادثه الان هست، یعنی سیاسیون و نیروهای مسلح و فرماندهان و اینا کاملا با هم اشتراک دارن و تا الان هم آقای پزشکیان کاملا پشت سر رهبر انقلاب حرکت کرده و یه روحیه جهادی همون دهه هفتادی داره دیگه. ما با آقای پزشکیان میگیم رزمنده دفاع مقدس، چون تو جبهه هم بودن اینا. این روحیه‌شون الحمدلله خوبه و ما الان همه با هم هست، یعنی وزارت خارجه، دولت، نیروهای مسلح، واقعا این هماهنگی خودش یه برکتی است در دفاع از ایران.
من میخوام به اون تعبیر شمشیر و گنج شما مجدد اشاره بکنم که این مخاصمه به پایان میرسه با موفقیت جمهوری اسلامی ایران و این شمشیر همچنان در دست جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد
ماند. این شمشیر قوی تر از
قبل. همین، این قوی تر در دست ایران ماندنش معادلات رو چگونه تغییر خواهد داد؟
خیلی معادلات عوض میشه.
چی مثلا؟
بسیاری از کشورهای اطراف ما دیگه یه رابطه دوستی صمیمانه با ما برقرار خواهند کرد. دیگه ایران و کشورهای اطراف به نظرم تبدیل به یک اتحادیه میشن، مثل اتحادیه اروپا، مثل ما به پول مشترک خواهیم رسید. تمام کشورهای اطراف با ما هم بی اتحاد، حتی من پیش بینی میکنم یه ارتش اسلامی تشکیل خواهد شد، یعنی ما، ترکیه، عربستان و مصر، 4 کشور بزرگ و کشورهای دیگه، یک ارتش اسلامی درست میکنیم و قدرت‌های خارجی رو هم دیگه اجازه نمیدیم اینجا بر اینجا مسلط بشن. ما البته با همه دنیا معتقدیم به جز اسرائیل با ارتباط تجاری اقتصادی داشته باشیم که منطقه رو ما با توسعه بدیم، مثل توسعه‌ای که تو اروپا و جاهای دیگه صورت گرفته. این زمانی صورت میگیره که ما همه با هم دیگه متحد و برادر بشیم و این با پیروزی ایران امکان پذیر. اون روزی که انشالله تو دهن اسرائیل ما تو این جنگ بزنیم شما خواهید دید. همین الان این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود.
انشاءالله. و بعد رژیم صهیونیستی تو اون شرایط چه وضعیتی خواهد داشت؟
اون ببینید، ما طرحمون برای آینده فلسطین این است که همه فلسطینی ها، مسیحی ها، مسلمان ها، یهودی ها بیان تو فلسطین و رفراندوم بشه، قانون اساسیشون رو درست کنه. ما در آخرین مرحله باز دنبال این هستیم که به صورت دموکراتیک در خود سرزمین های اشغالی این صهیونیست ها رو کنار بزنن، مردم بیان اونجا خودشون انتخاب کنه، قانون اساسی بنویسن و اون موقعی که ما با کشورهای اسلامی با هم متحد بشیم بعد از شکست سنگین اسرائیل، به نظر من اکثر صهیونیست ها خالی میکنن. اصلا سرزمین های اشغالی بدون کوچکترین جنگ به دست فلسطینی ها میفته. همه این بستگی داره که ما از این گردن عبور کنیم، بریم روی این قله بیستیم و همه کشورهای اسلامی با ما یکی بشن، اتحادیه کشورهای اسلامی رو در منطقه خلیج فارس درست کنیم. یک نفر صهیونیست تو اسرائیل باقی نخواهد ماند، تماما فرار میکنن و سرزمین های اشغالی بدون جنگ به دست فلسطینی ها میفته.
و روزنامه معاریف دیشب بعد از موج جدید حملات وعده صادق 3 اذعان کرد به اینکه در طول تاریخ رژیم صهیونیستی ما اینطور زیر موشکباران هیچ وقت نرفته بودیم، آنچه که تعبیرش از دیشب بود. و بعد پیگیر نخست وزیر بود و سوال مطرح کرد که نخست وزیر کجاست؟ شما فکر میکنید نخست وزیرشون کجاست الان؟
بالاخره به احتمال قوی نباید توی سرزمین‌های اشغالی باشه، جای دیگه ای رفته و خود این حکایت از این داره که میخوان ادامه بدن. من البته همینجا این نکته رو بگم و من درسته، من به آینده کاملا مطمئن هستم و با همین امیدواری که صحبت کردم اینو بر اساس یک تحلیل کارشناسی از ژئوپلیتیک منطقه من عرض میکنم. با همین احوال هم به خودم هم به برادرانم مرتب تذکر میدم که دچار غرور نشید. ما یه جنگ سختی داریم، ولی پیروزی در این جنگ 10 برابر پیروزی در جنگ تحمیلی است. دستاورد اینجا آنقدر بزرگ و عظیمه که میارزه ما صفت پای این جنگ بیستیم و اسرائیل رو انشالله سرکوب بکنیم.
صدر، خب ما در زمان 8 سال دفاع مقدس هم در مقطع زمانی خودش دستاورد بزرگی به حساب می اومد. شما الان اشاره میکنید که دستاوردش ده ها برابر.
یعنی باور کنید
این ابعادش رو برای ما یه مقدار باز میکنید.
من که توضیح دادم، ببینید ما توی یک جایی هستیم که روی یه قله هست که یه شمشیری وجود داره و یه گنج.
نمیدونم، خب این در زمان 8 سال دفاع مقدس هم این تعابیر میتونست صادر باشه. چه فرقی کرده؟
به همین دلیل ما بعد از دفاع مقدس تا الان چقدر تواناییمون بالا رفت. یعنی پیروزی در دفاع مقدس ما رو به این نقطه از موشک سازی، پهباد سازی، تانک سازی، توپ سازی در حقیقت رسوند. پیروزی ما در این جنگ بر اسرائیل ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر میده. یعنی دیگه آمریکا و اسرائیل ناامید میشن که بر غرب آسیا مسلط بشن. شکست اونها در ایران به معنای شکست اونها در غرب آسیا است. شکست اونها در غرب آسیا یعنی اینکه معادلات رو کلن به نفع ایران رقم خواهد زد. یعنی از فردای شکست اسرائیل در اینجا این روابط بینابینی که بین ما هست، مثلا با امارات یا با قفقاز یا با آذربایجان، جمهوری آذربایجان، که حالت بینابین وجود داره، این از فردا اصلا تمام پادشاهان میان ایران، بسیاری از این ملوک منطقه میان ایران. برای دست برادری دادن ها، نه اینکه ما خدای نکرده قصد تجاوزی داشته باشیم. اونا به این نتیجه میرسن به جای تکیه به آمریکا و اسرائیل بیان به ایران تکیه بدن. ایران که برادر اوناست، ایران که خانه پیشرفت اوناست، یه دگرگانی ژئوپلیتیکی اتفاق میفته. یعنی این قطب بندی منطقه، چون دنیا داره به سمت چند قطبی حرکت میکنه، ولی آمریکایی‌ها میخوان دو قطبی دنیا رو نگه دارن. اگر ما در اینجا پیروز بشیم، این نظام چند قطبی در دنیا شکل میگیره. چین برای خودش یه قطب، روسیه برای خودش یه قطب، ما با کشورهای عربی و اسلامی در اینجا برای خودمون یه قطب درست میکنیم، اروپا هم برای خودشون یه قطب خواهند بود. دنیا در 20 سال آینده به صورت پنج قطبی اداره میشه، نه دو قطبی. این از کجا آغاز میشه؟ از شکست اسرائیل تو این حمله ای که به ایران کرده. اینجا انشالله به فضل پروردگار متعال با عنایت حضرت ولیعصر ما موفق بشیم، درهایی به روی ملت ما باز میشه که بسیاری اصلا فکرشو نمی کنن. همین اوضاع اقتصادی و تورم و این چیزهایی که شما میبینید، اصلا اوضاع به شکل دیگری خواهد بود. البته عرض کردم جنگ جنگ سختیه و ما باید انشالله ایستادگی کنیم. بحث من اینه که اگر با همدلی، همراهی و با فکر و نوآوری و تدبیر و بدون شتاب زدگی، بله من قبول دارم همین الان بعضیا خواهان این هستن که ما شدت بیشتری انجام بدیم، ولی این باید جنگ مدیریت بشه. الان جنگ داره مدیریت میشه، از فرماندهی معظم کل قوا گرفته تا فرماندهان همه دارن جنگ رو مدیریت میکنن. این مدیریت باید انشالله به صورت پیروزی قاطعی در آینده صورت بگیره و ما شاهد این دستاوردها برای ملتمون باشیم.
و در اون زمان فناوری و پیشرفت‌های ما به ویژه در حوزه هسته‌ای در کجا خواهد ایستاد؟
ما همچنان پرهیز خواهیم کرد که واقعا به سراغ بمب اتم بریم. البته ما آینده نمیدونیم چی میشه، ولی ما همچنان فتوای مقام معظم رهبری رو حفظ میکنیم و جلو میریم. باید ببینیم حوادث در آینده چطور میشه، ولی فعلا ما بنایی بر رفتن به سوی بمب اتم نداریم.
و در حوزه رسانه که بخش عمده ای از نقش آفرینی در مخاصمات رو رسانه ها بر عهده دارن و الان هم همین اتفاق داره میفته، آنچه که رسانه های مختلف در شبکه های خودشون مطرح میکنن یا آنچه که در فضای مجازی مطرح میشه و بعضا هم ممکنه مردم با مرور این اخبار درست و نادرست که در هم آمیخته شده به ویژه در فضای مجازی، ممکنه موجب نگرانی برخی از مردم بشه، برخی از اخبار رو احساس بکنن که این خبرهای درستی است. تا امروز خبرهای بسیار متعددی راجع به شخصیت‌های مختلفی که اینا مورد اصابت قرار گرفتن، این دوات مورد اصابت قرار گرفت در تهران یا از اون طرف در ارتباط با عملیاتی که نیروهای مسلح ما در خاک سرزمین‌های اشغالی انجام دادن، به هر حال پر از شایعات و اخبار صحیح و ناصحیح هست. در این میان مدیریت حوزه در اصل رسانه‌ای و آگاهی دادن به مردم راجع به اخبار منتشر شده خیلی حائز اهمیت است. حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که از نگرانی و اضطراب اونها ممکنه کم بکنه. به هر حال این هم ذیل یک جنگ تعریف میشه، یعنی کار رسانه در حوزه جنگ.
جناب خسروی، این رسانه ها وصلن به نخبگان و تحلیلگران سیاسی، وصلن به جناح سیاسی. من عاجزانه به عنوان سرباز ملت ایران تقاضا میکنم یه بحث های جدی روی ماهیت این جنگ و دستاورداش صورت بگیره. و چرا مذاکره رو وسط مذاکره رها کردن رفتن به سمت جنگ؟ چرا؟ آیا مسئله فقط مسئله هسته‌ای هست؟ یا دنبال مسئله موشکی هم هستن و بعد از اون اینا بیا تحلیل بشه. یعنی نخبگان ما اگر به یک اجماع، اگر ما به یک اجماع راهبردی و تبیینی در این ماهیت این جنگ برسیم، همه رسانه‌ها و احزاب سیاسی متاثر از این برداشت اجماعی خواهند شد. الان مشکلی که ما داریم که هنوز یه عده با شک و تردید برخورد میکنن با حمله اسرائیل به ایران
و مسئله از چه نظر با شک و تردید،
چون هنوز عمق مسئله رو نمیدونن. فکر میکنم واقعا همین مسئله غنی‌سازی است. اگر این باز بشه که ماهیت این جنگ چیه، اینا دنبال چی هستن و چرا وسط مذاکره در حالی که ایران داشت میرفت که طرحش رو ارائه کنه. خب ایران برای چی یک شنبه قرار بود آقای عراقچی بره طرحش رو برای مذاکره بده؟ پس معلوم بود که ما مذاکره رو به هم نزدیم.
هشام معتقدی که حتی اگر به فرض محال غنی‌سازی صفر رو هم میپذیرفتیم باز این جنگ
100% ما چه مذاکره میکردیم چه مذاکره نمیکردیم به ما حمله میشد. ما چه غنی‌سازی حتی غنی‌سازی صفر هم بپردازیم، لذا غنی‌سازی یک سدیست برای پیشروی های بعد از غنی‌سازی. ما که در به قول ما رزمندگان میگیم خاکریز دیگه، این غنی‌سازی ایستادگی رو غنی‌سازی خاکریز اول جلوگیری از خواسته ها و تحمیل های آمریکا و اسرائیل. این خاکریز ما به این دلیل نگه داشتیم که اینها وارد حریم درونی ایران نشه. یعنی مسئله موشکی بعدش مطرح میشد. بعد از مسئله موشکی این بود که شما از عراق و کشورهای دیگه و اینا اصلا تردد نباید داشته باشه، ارتباط نداشته باشه. اینا بعدش می اومدن، بعد از ایران، الان بعد از ایران سراغ عراق خواهند رفت. مسئله عراق جدیه. اصلا بحث اینا این بود که اول عراق برن یا اول ایران بیان. گفتن اول ایرانو بزنیم که عراق مثل یک میوه میفته تو دست ما، ما درگیر نشیم. من به ذهنم میاد که اگر تحلیلگران عزیز ما، نخبگان بزرگوار ما، یه بحث‌های چالشی منطقی با هم دیگه، حتی تو خود صدا و سیما از برادر عزیز آقای جبلی تقاضا میکنم بحث رو بذارم باز بشه، به راحتی میشه ما به یک اجماع ملی برسیم که ماهیت این جنگ چیه و اگر ما به فضل پروردگار متعال اونا رو شکست بدیم چه افق بزرگی برای امنیت ملی ایران و پیشرفت ملی ایران به دست.
چون همین الان برخی تحلیلشون اینه که چون اونا پیش بینی کردن که ایران محکم بر غنی‌سازی خواهد ایستاد و قبول نمیکنه غنی‌سازی صفر رو، زیر میز مذاکره زدن و حمله آغاز شد. برخی تحلیلشون
اصلا ببین اصلا غنی‌سازی دو تا بُعد داره، یکی اینکه یه صنعتی است، چرا ما اینو از دست بدیم؟ ولی مهمتر از اینکه غنی‌سازی صنعتی خاکریز دفاعیه برای اینکه اینا پیشروی‌های بعدی رو انجام ندن، کمتر به مسئله توجه میشه. بله غنی‌سازی واقعا اگر ما نداشته باشیم در آینده باید میلیاردها دلار بدیم تا مواد غنی شده رو بیاریم برای پزشکی، برای تولید انرژی برق. این درسته، اما مهمتر از این که اصلا غنی‌سازی خاکریز دفاعی جلوگیری از مطالبات بعدی ایناست. اگر این بود خب مذاکره ادامه پیدا میکرد، چرا جنگ انجام دادن؟ خود جنگ نشون داد که اینا فراتر از غنی‌سازی میخوان. وگرنه اگه بحث غنی‌سازی بود که ما طرحمون رو میرفتیم صحبت میکردیم ببینیم به کجا میرسیم، شاید مثلا به طرح سومی در رابطه با یه چیزی میرسیدیم. از کجا اینا حاضر نشدن؟ پس معلومه که اینا فراتر از غنی‌سازی، اینا میخوان خاکریز غنی‌سازی رو بشکنن، لذا حتی ما به غنی‌سازی صفر هم پناه ببریم و معتقد بشیم و قبول کنیم امضا بکنیم، اینا خواسته بعدی رو مطرح میکنه.
و در واقع شما معتقدید که جمهوری اسلامی ایران بهانه‌های مختلفی که دست آمریکایی‌ها بود از اونها گرفت با قبول مذاکرات و اونها دیگه نهایتاً رفتن سر همون
رفتن.
سناریویی که از قبل خواستن دارن.
اصلا این واقعا من بارها دیدم در این تدبیر مقام معظم رهبری واقعا یه حکمتی وجود داره. شاید خود من جز مخالفین مذاکره بودم، چون مسئله من جنگ رو جدی میگرفتم، میگفتم مذاکره هم بکنیم جنگ میشه. خیلی از فرماندهان حالا شهید شدن تعدادی، من گفتم جنگ قطعیه، لذا نسبت به مذاکره من مشکوک بودم. ولی الان میفهمم این حکمت رهبر انقلاب چقدر مؤثر بود که اصلا دست اینا رو شد. اینا نشون دادن که اصلا دنبال مذاکره برای یه مذاکره برابر اصلا نیستن. اینا با این جنگی که انجام دادن و این که اومدن گفتن ما چی میخواییم علنی کردن، خواسته هاشون علنی کردن، این دستشون رو شد و امروز اتحادی که در ملت ما و همچنین افکار عمومی دنیا پیدا شده، این همراهی افکار عمومی دنیا و همراهی مردم ما با نیروهای مسلح خودش یه غنیمت بزرگیست، یه قدرت افزایی شد. یعنی حکمت رهبر انقلاب به یک قدرت افزایی در دفاع ایران شد.
بسیار خب، ما تقریبا اینکه دو دقیقه دیگه فرصت داریم، به عنوان جنبندی اگر نکته باقی مونده که جناب آقای اشاره بفرمایید.
من شاید بهترین جنبندی این باشه که از همینجا از مقام معظم رهبری بخوام دستش رو ببوسم، به منم یه مأموریت تو میدان بده.
شما که لباس رزم هم پوشیدید،
به من یه مأموریت تو این میدان بده، انشالله من تو میدان بتونم کنار برادران رزمنده‌ام در خط مقدم بتونم حضور پیدا کنم.
سلامت باشید. خیلی